شما استانک زیسپ ماندنه باشید. سلام و صبح روز چهارشنبه تان بخیر، افتونیم از تو از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. در این مجله خبری، مقام های افغان میگویند قرار است سرپرست وزارت خارجه افغانستان برای بحث در مورد وضعیت مهاجران افغان در روزهای آینده به ایران سفر کند. به تازگی حادثه شهری است تظاهرات گسترده را در افغانستان و بیرون از آن در پیداش در جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی را در مورد آوردن اصلاحات در بخش پلیس کشورش امضا کرده. با تفصیل اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرها. مقام های غزنی میگویند اصابت هاوان جان 4 کودک را گرفته. سفیر افغانستان در عربستان سعودی گفته برگزاری مراسم حج امسال هنوز معلوم نیست و قرار است تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا بر حکومت سوریه امروز تطبیق شود. این هم تفصیل خبرها. یک مقام امنیتی کاپیسا گفته در کمین طالبان 7 سرباز اردوی ملی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل از قول منبع آگاه امنیتی خبر داده که این سربازان برای جلوگیری از حملات طالبان با هلیکوپتر به منطقه برده شده بودند که شام دیروز با کمین طالبان روبرو شدند. منبع به خاطر حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرده. حادثه در قریه قاضی خان خیل صورت گرفته. من به گفته که در آن 9 جنگجوی طالبان هم کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. هنوز وزارت دفاع افغانستان در این مورد تبصره نکرده. با وصف تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، به طور معمول از نبرد میان نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف کشور گزارش می شود. همزمان با این، مقام های محلی در غزنی می گویند اصابت مرمی هاوان در منطقه دهیک این ولایت جان 4 کودک را گرفت و 3 تن دیگر را زخمی کرد. وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی دیروز به رادیو آزادی گفت هاوان در محله اصابت کرد که کودکان سرگرم بازی بودند. جمعه‌زاده گفته که طالبان هاوان را پرتاب کردند، اما طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. نهادهای حامی حقوق بشر همواره از تلفات غیر نظامیان در جریان نبردهای روان ابراز نگرانی کرده و از طرفهای درگیر خواستند که جان غیر نظامیان را حفظ کنند. احمد جاوید مجددی سفیر افغانستان در عربستان سعودی گفته هنوز معلوم نیست که در مراسم حج امسال برگزار می شود یا نه، و شام دیروز به رادیو آزادی گفت منتظر آخرین تصمیم مقامات سعودی هستند. شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان گرد همای دینی و اجتماعی را متوقف کرده. مجددی گفته تا حال تعداد افرادی که در عربستان سعودی به این ویروس مبتلا شدند از 130,000 گذشته. او افزوده است
منابع رسمی سعودی هفته گذشته اعلام نمودند که آنها گزینه های برگزار نشدن حج امسال و یایی که برگزار شدن به شکل نهایت محدودش تحت مطالعه قرار دارند. ممکن است در این رابطه هفته آینده فیصله نهایی خیش را ابلاغ نمایند که اندل موقع معلومات با شما شریک خواهد شد.
اگر مراسم حج امسال برگزار شود، در اواخر ماه جولای برگزار خواهد شد. از افغانستان هم سالانه هزاران نفر برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی می روند، اما دیده شود که امسال چگونه خواهد بود. در منطقه و جهان، مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با اشاره به عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار اقدام جامعه بین المللی در این مورد شده. پامپیو در توییت دیروز نوشت که گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید میکند که ایران از دسترسی به 2 سایت هسته‌ای قبلی خود جلوگیری کرده. او افزوده که این ممانعت از دسترسی به سابقه کاملا نگران کننده و ناپذیرفتنی است. در گزارش ها گفته شده یکی از دو محل احتمالاً منطقه ترقوزآباد در جنوب تهران است. در این حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش های اخیر گفته است اجازه نخواهند داد آژانس بین المللی انرژی اتمی به گفته او ابزار دست اداره ترامپ برای نابودی برجام شود. ایران و شش قدرت جهان در سال 2015 توافق هسته‌ای جامع را امضا کردند، اما تقریبا سه سال بعد از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آن توافق بیرون شد، اقدامی که سبب تیره تر شدن روابط بین واشنگتن و تهران شد. قرار است تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بر حکومت سوریه امروز تطبیق شود. هدف آن است تا از پیروزی نظامی رژیم بشار الاسد و حامیانش جلوگیری شود. کلی کرافت نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد دیروز به شورای امنیت این سازمان گفت که اسد باید قطعنامه شورای امنیت را تطبیق کند که خواستار برقراری آتش‌بس، برگزاری انتخابات و انتقال سیاسی است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا قبلا هم تحریم‌هایی را بر حکومت سوریه وضع کردند. تحریم‌های جدید واشنگتن افراد، نهادها و شرکت‌هایی را که با حکومت سوریه تجارت می‌کنند هدف قرار خواهد داد. بر اساس گزارش تحریم‌های جدید آمریکا حامیان رژیم اسد از جمله روسیه، ایران و گروه نظامی حزب الله لبنان را نشانه خواهد گرفت. حکومت سوریه قلمرو بسیاری را از گروه‌های شورشی دوباره تصرف کرده، بجز از منطقه در ادلب و چند ساحه دیگر تحت کنترل کردها. جنگ 10 ساله در سوریه جان تقریبا 700 هزار نفر را گرفته. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی اصلاحات در بخش پلیس را امضا کرده. ترامپ روز سه‌شنبه قبل از امضای دستور اجرایی جدید در باغ قصر سفید خبرنگاران گفت آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند. او گفته که اداره‌اش برای دسترسی به اسلحه بهتر برای پلیس تلاش می‌کند. ترامپ میگوید در مورد اسلحه جدید قدرتمند، پیشرفته و کمتر کشنده غور میکنیم تا از حوادث کشتار جلوگیری شود. سلاح‌های جدید ساخته میشوند و ما به بهترین آن تمرکز خواهیم کرد و نرخ آن مهم نیست. بعد از هفته ها اعتراضات به کشته شدن یک آمریکایی آفریقایی تبار در بازداشت پلیس، این فرمان اجرایی امضا میشود. بر اساس آن مراکز پلیس باید بالاترین و جدیدترین معیارها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیف از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیق وجود ندارد در بخش پلیس گماشتن نشوند. جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست هنگام بازداشت پلیس در مینیاپولیس جان خود را به دلیل خفگی ناشی از فشار زانوی یک مأمور پلیس بر گردنش از دست داد و بعد از آن آمریکا شاهد اعتراضات گسترده خیابانی بود که در برخی موارد به خشونت کشیده شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر در این مجله خبری. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فرسته تازه ترین های ما. افزایش تحرکات طالبان در غور نگرانی مردم محلی را برانگیخته.
تمامی چهره های تاثیرگذار طالبان در ولایت غور همه تمرکز کرده و فوکس کرده و توجه کرده در سر ولسوالی پسابند.
در کنار این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که دونالد ترامپ فرمان اجرایی را در مورد آوردن اصلاحات در بخش پلیس کشورش امضا کرده. همچنان گزارش میشنوید در این مورد که شیوع ویروس کرونا در استونیا بازار فروش مرغ و کرایه مرغ را پر رونق کرده. و در پایان این مجله خبری هم گفت و شنید است در رنگ های زندگی و این رنگ.
دید از لیمون، نمک، نارنج، گل ختمی، گل بابونه، اسفرزاس یا دانت، ریشه رواش، برگ چکری، ولبه، زردی تخم، گلسیدین، برگ هنا و اینا در مجموع اینا جوش داده میشه، بعد از وساری از این گرفته میشه و مواد در آب از زمین حل میشه.
انتظار می رود محمد حنیف فتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در روزهای آینده به ایران سفر کند. دفتر معاون اول رئیس جمهور گفته که در مورد مهاجران افغان و روند صلح بحث خواهد شد. دو رویداد اخیر در ایران موج از اعتراض ها در افغانستان و بیرون از آن را در پی داشته. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
تصمیم در مورد سفر وزیر سرپرست وزارت خارجه افغانستان حنیف اتمر به ایران در اجلاسی صورت گرفت که روز سه‌شنبه تحت رهبری معاون اول ریاست جمهوری کشور امرالله صالح در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود. در اعلامیه ارگ آمده است این اجلاس روی قانونی ساختن حضور مهاجرین افغان در ایران متمرکز بود و در آن علاوه بر مقامات افغان، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین هم اشتراک داشت. رئیس روابط عامه و رسانه ها در دفتر معاون اول رئیس جمهور رضوان مراد به رادیو آزادی گفت سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان آقای اتمر در این سفر در مورد وقایع تأسف آور اخیر با مقامات ایرانی صحبت خواهد کرد. آقای مراد افسود
پدی غونډه کې پریکړه وشوله چې د افغانستان د بهرنۍ چارو
در این اجلاس تصمیم گرفته شد که سرپرست وزارت خارجه افغانستان آقای اتمر در آینده نزدیک به ایران سفر کند. آقای اتمر در این سفر با مقامات ایرانی در مورد مشکلاتی که به مهاجرین افغان در ایران مواجه شده، به طور خاص وقایع اخیری که مهاجران افغان با آن روبرو شدند صحبت می کنند و راه حل با آن جستجو خواهند کرد. در این اجلاس همچنان صحبت شد که به مهاجرین افغان در ایران چگونه تذکره های الکترونیکی تهیه شود و با آنها پاسپورت الکترونیکی داده
شود.
در این مورد که آقای اتمر چه وقت به ایران خواهد رفت، آقای مراد و یا کدام مقام دیگر افغانستان معلومات دقیق نداده است. و گفته ی آقای مراد در این سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هم آقای اتمر را همراهی خواهد کرد. ارگ میگوید قبل از این اجلاس جلسه دیگر شورای امنیت ملی تحت رهبری رئیس جمهور اشرف غنی برگزار شده بود که در آن هم موضوع مهاجرین افغان در ایران مورد بررسی قرار گرفت. مقامات افغان بعد از آن در مورد قانونی ساختن حضور مهاجرین افغان در ایران بحث می کنند که در دو حادثه علیه مهاجرین افغان در ایران چندین افغان کشته شده و در داخل افغانستان اعتراضات گسترده علیه حکومت ایران دامن زده شد. حادثه اولی در 13 ماه سر رخ داد که در سرحد بین ایران و افغانستان 50 افغانی که غیر قانونی به ایران رفته بودند شکنجه شده و یک تعداد آنها در دریای هریرود غرق شدند. کسانی که از این حادثه جان به سلامت بردند میگویند محافظین سرحد ایران اول مهاجرین را دستگیر نموده و لتوکوب کردند و بعد آنها را مجبور ساختند که خود را به دریای هریرود بیندازند. واقعه دومی در 14 ماه جوزا در شهر یزد ایران رخ داد. در اینجا پلیس ایران بر یک موتر حامل افغانها فایر کرد که در نتیجه موتر آتش گرفته و 3 تن در آن کشته شده و چندین نفر دیگر زخمی شدند. این دو حادثه در رسانه‌های اجتماعی احساسات مردم افغانستان را علیه ایران برانگیخت و افغانها در داخل افغانستان و کشورهای خارجی در پیشروی سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های ایران دست به تظاهرات زدند. افغانهای اعتراض کننده همچنان حکومت افغانستان را به بی‌اعتنایی به حوادث متهم نمودند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوید. تحرکات گروه طالبان در ولایت غور نگرانی مردم و نماینده های این ولایت را برانگیخته. گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت و همچنان در رنگ‌های زندگی تا لحظات دیگر گفتگوی جالب خواهید شنید. اما اکنون 7:45 دقیقه و وقت کابل است و سلطان محمد سرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنم. من زود برمیگردم.
روزنامه واشنگتن پوست زیر این عنوان که محکمه جزایی بین المللی علی‌رغم تعذیرات امریکا ادعاهای نقض حقوق بشر در افغانستان را پیگیری خواهد کرد، یک مطلب نشر کرده است. روزنامه امی افزاید که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته حالت اضطرار به سطح ملی اعلان کرد، اما این اقدام به خاطر شیوع کرونا یا تظاهرات جاری در کشور نه، بلکه بیشتر درباره اعلان اخیر محکمه جزایی بین المللی بود که گفت جرایم مظنون نظامیان امریکایی و دیگر جوانب درگیر جنگ افغانستان را بررسی می کند. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور ترامپ ICC یا محکمه جزایی بین المللی را یک تهدید فوق العاده به امنیت ملی و پالیسی خارجی امریکا عنوان کرد و با صدور یک فرمان اجرایی تعذیرات اقتصادی و دیپلماتیک بر این نهاد و کارمندان آن وضع می کند. دونالد ترامپ تصمیم گرفت که واشنگتن آن عده سارنوالان محکمه را که جرایم مظنون در افغانستان را بررسی می کنند تحریم می کند. اما محکمه جزایی بین المللی این فیصله رئیس جمهور امریکا را محکوم کرد. این تعذیرات شامل آن عده از سارنوالان می شود که اتهامات دست داشتن مقامات استخباراتی و نظامی امریکا در جرایم جنگی را تحقیق می کنند. محکمه جزایی بین المللی در سال 2002 تأسیس و امریکا از جمله کشورهایی است که عضویت آن را ندارند، اما افغانستان در سال 2003 عضو آن شده است. روزنامه واشنگتن پوست می نویسد که بخش استیناف این محکمه در ماه مارچ گذشته سارنوال ارشد فاتو بن سوده را موظف ساخت تا جرایم مظنون نظامیان و ماموران استخباراتی امریکا، کشورهای دیگر، نیروهای امنیتی افغانستان و شورشیان طالب را بررسی کند. محکمه جزایی بین المللی که مقر آن در شهر هاگ هالند است، قرار است جرایم مظنون جنگی و ضد بشری میان سالهای 2003 تا 2014 در افغانستان را بررسی کند. در این میان ریلیف ویب، نشریه آنلاین اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد دیروز یک مطلب درباره زندگی میلیون‌ها فرد نیازمند و بی‌بضاعت در افغانستان نشر کرده است. نشریه می نویسد که با وجود فقر، جنگ و آفتهای طبیعی، میلیون ها نفر در افغانستان با شیوع کرونا هم روبرو می باشند. ریلیف ویب می افزاید که کمبود مواد خوراکی و سوء تغذیه روز افزون نیز زندگی میلیون ها نفر را در افغانستان تهدید می کند. یک سوم بخش مردم مسئولیت غذایی ندارند و تقریبا 4 میلیون نفر در سطح اضطرار با این مشکل دچار می باشند که بلندترین رقم در سطح جهان محسوب می شود. نشریه می نویسد که در مجموع 14 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. ریلیف ویب می نویسد که برای رساندن کمک‌های عاجل در سال جاری 2020 به 11 میلیون و 100 هزار نفر به 1 میلیارد و 100 میلیون دلار ضرورت است. هرچند میلیون ها نفر در افغانستان حتی قبل از شیوع کرونا به کمک نیاز داشتند، ولی شمار نیازمندان با انتشار این ویروس افزایش یافته است.
تحرکات گروه طالبان در ولایت غور نگرانی مردم و نمایندگان این ولایت را برانگیخته. ولسوالی پسابند در حال حاضر گفته می شود در محاصره طالبان است. مقامات محلی می گویند که قرار است به زودی عملیات برای بازپسگیری این ولسوالی را اندازی شود. خسرو منصور از غور گزارش می دهد.
با تشدید عملات گروه طالبان بر مرکز ولسوالی پسابند ولایت غور، نگرانی ها را درباره وخامت اوضاع در این ولسوالی برانگیخته است. محمد مدوی از شورای ولایتی غور میگوید که فرماندهان گروه طالبان فعالیت های خود را بر ولسوالی پسابند متمرکز کردند.
طالبا تجمع کرده، هم والی نام نهادی طالبا در ولایت غور در پسابن آمده و هم احمد شاه معاون والی در پسابن آمده و هم ملا مصطفی خودشین، به این معنا که تمامی چهره های تاثیرگذار طالبا در ولایت غور همه تمرکز کرده و فوکس کرده و توجه کرده در سر ولسوالی پسابن.
در این حال برخی فعالان مدنی غور هم اشاره می‌دهند که اگر دولت اقدام نکند احتمال سقوط پسابند به دست طالبان افزایش خواهد یافت. معرف سعیدی از فعالان مدنی غور به رادیو آزادی گفت
وضعیت ولسوالی پسابند در این اواخر بسیار وخیم است. دشمنان افغانستان از هر طرف اینا تجمع کردن، حمله کردن. اگر دولت مرکزی و محلی توجه به خاطر سرکوب گروه طالبان نکنن، ما شاهد سقوط ولسوالی پسابند به دست طالبان می باشیم.
فخرالدین فرمانده پلیس ولسوالی پسابند اگرچه نسبت به اوضاع در این ولسوالی اظهار نگرانی می کند، اما تاکید دارد که طالبان توانه تصرف این ولسوالی را ندارند.
به قرار 200 نفر من خبر دارم بیامده. این سال هم به امید رضا 97 نفر من شهید کردن. نسه مران یکی زخمی کردن. طلاهای مران بردن. این سال بیشتر که در دیگه سال نمیشه سال میشه که طالبی که تجمع نکه بودن. امکان بلکم نداشته باشتر زنده بودیم که نخواکسته بود.
در این حال محمد عارف آبرد سخنگوی ولی آور میگوید نیروها و امکانات کافی ولسوالی پسابند فرستاده شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حال بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی اصلاحات در بخش پلیس را امضا کرده. این که جزئیات از چه قرار است، سید سمیع عباس در این گزارش به شما میگوید.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز 16 ماه جون فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن مصارف برای تعلیم بهتر پلیس این کشور بیشتر می شود و یک دیتابیس فدرالی تشکیل می شود تا بدرفتاری پلیس را دقیق تعقیب نماید. رئیس جمهور ترامپ قبل از امضای این فرمان در قصر سفید گفت روند ناکامی های گذشته باید تغییر کند. با گفته رئیس جمهور آمریکا همچون یک گام برای تغییر خفه کردن ممنوع می شود، مگر اینکه حیات افسر واقعا به خطر روبرو باشد. او تاکید نمود ادارهش در جستجوی اسلحه قویتر و مؤثرتر می باشد تا از برخوردهای کشنده جلوگیری شود. این فرمان در یک زمانی به امضا می رسد که تظاهرات تحت نام زندگی سیاه‌پوست هم ارزش دارد بسیار شهرهای آمریکا را فرا گرفته و سبب ناامنی شده است. این تظاهرات بعد از آن شروع شدند که یک سیاه‌پوست به نام جورج فلوید توسط یک پلیس سفیدپوست در وقت بازداشت کشته شد. پلیس در وقت بازداشت گردن فلوید را در زیر زانوی خود تا حد فشار داد که راه تنفس وی بسته شد و بعداً جان داد. فعلا حرکت حیات سیاه‌پوست هم ارزش دارد، خواهان تغییر کلی در سیستم قانون جزای آمریکا شدند. در امریکا اکنون چنین احساس وجود دارد که در قوای پلیس خشونت و عدم مساوات نژادی زیاد می باشد. مقامات اداره رئیس جمهور ترامپ می گویند فرمان اجرایی خواهان ایجاد یک دیتابیس می باشد تا پلیس هایی که ریکورد خشونت دارند و یا شکایت ها از آنها ثبت شده نتوانند آزادانه از یک شعبه به شعبه دیگر تبدیل شوند. در این فرمان همچنان تشکیل یک سیستم در نظر می باشد که به اساس آن تمویل مالی از سوی حکومت فدرال برای بهتر ساختن شکل استفاده از زور توسط پلیس اختصاص داده می شود. یک روز قبل از امضای این فرمان رئیس جمهور ترامپ گفته بود هدف نهایی فرمان اجرایی این است که آنها می خواهند نظم و قانون عادلانه و محتاطانه دوباره حاکم شود. این در حال است که اعضای کانگرس آمریکا هم بر برنامه‌های اصلاحات پلیس کشور در سطح فدرال کار می‌کنند. اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنا و اکثریت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان هر یک به نوبه خود طرح‌هایی را روی دست گرفتند. اما هر تصمیمی که فعلا در کانگرس گرفته می‌شود، بسیار اصلاحات را در سطح محلی و ایالتی در بر خواهد داشت. بسیار شهرها و ایالتها اصلاحات را در این بخش آغاز کردند، از جمله مینیاپولیس که جورج فلوید در 25 ماه می توسط پلیس در آن کشته شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
محدودیت بر شیوع ویروس کرونا سبب افزایش فروش مرغ و کرایه مرغ در استونیا شده. اینکه جزئیات از چه قرار است، آرش همایون در این گزارش به اساس خبرگزاری رویترز به شما میگوید.
مرغداران استونیایی میگویند با وصف محدودیت ها برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا بازار فروش و حتی کرایه مرغ رونق یافته. ویر مارتمن مالک یک فارم مرغداری در استونیا است. او مرغهایش را دانه می دهد و می گوید تصور می کرد به دلیل وضع محدودیت ها فروش مرغ و تخم مرغ کاهش یابد. اما او به خبرگزاری رویترز گفته که اینک مسئله کاملا برعکس شده. ویر که 150 مرغش را تا پایان تابستان به قیمت هر مرغ معادل 17 دلار به کرایه می دهد به رویترز گفته که بسیاری این مرغ ها قبلا ریزرو شده یا به کرایه داده شدند. به نظر می رسد تعداد استونیایی هایی که می خواهند مرغ بخش همیشگی زندگیشان باشد در حال افزایش است. و هم شرکت نجاری استونیایی که عمدتا خانه های چوبی می سازد اکنون به تولید مرغانچه روی آورده. مرغانچه هایی را که این شرکت به اندازه های مختلف می سازد بین 900 تا 3000 یورو فروخته می شوند. ماتی کوکلس رئیس شرکت و هم به خبرگزاری رویترز گفته است مرغ را می توان به حیث حیوان خانگی نگهداری کرد. این کار در بین مردم رو به افزایش است. خانواده های دارای فرزندان کوچک اصلی ترین مشتریان هستند. شاید تخم مرغ هدف اصلی نباشد، اما مرغ ها به حیث حیوانات خانگی نگهداری می شوند، حتی به جای سگ یا پشک هم که باشد. با گفته کوکلاس شرکتشان در ماه گذشته 40 مرغانچه فروخته. مارکوس مرنده 19 ساله باشنده شهر تالین پایتخت استونیا خودش مرغانچه ای را برای 5 مرغ ساخته که برای تابستان کرایه گرفته و میزبانشان است. مرنده میگوید وی و خانواده‌اش علاقمندند با کرایه کردن مرغ حیوان خانگی را امتحان کنند. با گفته وی لغو برنامه‌های تابستانی به خاطر همگیری ویروس کرونا کرایه چوچه‌های مرغ و نگهداری از آنها را به گزینه جذاب بین مردم تبدیل کرده. تعداد مبتلایان به بیماری ویروس کرونا در استونیا 1975 و آمار مرگ و میر از آن 69 تن گزارش داده شده.
این هم فشرده تازه‌ترین خبرها. یک مقام امنیتی کاپیسا گفته در کمین طالبان